Nemáš.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستای عزیز سلام، نسرین محمود عزیزی هستم. برنامه ایسوب امروز 31 ماه آگست سال 2020 میلادی را با گزارش های از افغانستان و جهان برای شما تهیه و پیشکش می داریم. امید تا پایان برنامه با ما باشید. اما نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم ژیلا سمعی.
با عرض سلام، دموکرات ها در مجلس نمایندگان ایالات متحده روز دوشنبه از مایک پامپیو و مارک سپیر وزرای خارجه و دفاع آمریکا خواستند تا برای جلسه استماعی در مورد مش افغانستان که قرار است به تاریخ 9 سپتامبر دایر شود شاهدان را به کنگرس فراهم سازند. در نامه ارسالی به دو وزیر گفته شده است که در صورت عدم جوابگویی آنها اجباراً احضار خواهند شد. دموکرات های عضو کمیته فرعی امنیت ملی و نظارت و اصلاحات مجلس نمایندگان آمریکا در نامه هایشان گفتند که وزارت های خارجه و دفاع بیش از یک سال است که تقاضاها برای ارسال شاهدان را نادیده گرفتند. دموکرات ها با ابراز نگرانی می گویند تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان قبل از انتخابات 3 نوامبر آمریکا انگیزه سیاسی دارد. بخش‌هایی از شهر کراچی پاکستان با وجود سپری شدن چند روز از بارندگی شدید هنوز هم با مشکلات آبخیزی مواجه است. مردم از موجودیت فاضلاب در جاده‌ها و مخازن آب شکایت داشته و با گرمای شدید و رطوبت در شهر برق در چندین منطقه قطع شده است. در همین حال پیشبینی ها از احتمال بارندگی شدید در روزهای آینده در ایالت سند به نشر رسیده است. محمد ریاض رئیس اداره هواشناسی پاکستان گفت میزان بارندگی طبیعی در کراچی در ماه آگست 68 میلیمتر است، اما امسال 587 میلیمتر باران را ثبت کردند. گروه حماس و اسرائیل روز دوشنبه گفتند که به ناآرامی‌های فزاینده چند هفته‌ای در مرز اسرائیل و غزه پایان می‌دهند. یک مقام فلسطینی گفت بر اساس این معامله که به وساطت فرستاده قطر صورت گرفته است، حماس به پرتاب توپخانه‌های آتش‌زا و اسرائیل به حملات هوایی پایان می‌دهند. COGAT اداره رابط اسرائیل با قلمرو فلسطین تایید کرد که پس از مشوره های امنیتی به رهبری بنی گانتس وزیر دفاع و منوط به ادامه آرامش و ثبات امنیتی، گذرگاه اصلی تجارتی غزه بازگشایی خواهد شد و به ماهیگیران اجازه داده می شود تا 15 مایلی بر کار کنند. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. لیتوانیا، استونیا و لاتویا، 3 کشور عضو اتحادیه اروپا و ناتو، روز دوشنبه الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس و حدود 30 مقام دیگر این کشور را به دلیل سرکوب معترضان بلاروس و تقلب در انتخابات ریاست جمهوری اخیر این کشور در فهرست سیاه تحریم های خود قرار دادند که شامل ممنوعیت مسافرتی هم می شود. ادگارس رینکویکس وزیر خارجه لیتوانیا اعلام کرد که کشورش از بلاروس مستقل، دموکرات و شهروندانش حمایت می کند. مقام های 3 کشور می گویند که این تحریم ها اولین گام است و ممکن است بعداً گسترش یابد. شارل میشل رئیس شورای اروپا پس از برگزاری نشست اضطراری سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره بحران بلاروس از تحریم های دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا علیه شمار قابل توجهی از رهبران دولتی بلاروس که در انجام خشونت ها و سرکوب ها علیه معترضان و همچنین ارتکاب تقلب های انتخاباتی در این کشور نقش دارند خبر داد. در خبر دیگر، سوتلانا تیخانوسکایا رهبر مخالفین دولت بلاروس که در خارج از کشورش به سر می برد برای سخنرانی در شورای امنیت سازمان ملل دعوت شده است. با گزارش رویترز، او از طریق ارتباط ویدیویی و به دعوت استونیا که از اعضای کنونی این شوراست صحبت خواهد کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه شام دوشنبه وارد بیروت شد تا اطمینان حاصل کند که دولت جدید لبنان به رهبری مصطفی ادیب اصلاحات لازم را انجام خواهد داد. این دومین سفر مکرون به لبنان در طی یک ماه و پس از انفجار مرگبار بیروت است. کشورهای خارجی معتقدند که قبل از هر گونه کمک مالی به لبنان بحران زده، این کشور باید موضوع فساد و ناکارآمدی دستگاه دولتی را حل و فصل کند. و وزارت صحت عامه افغانستان میگوید شمار رسمی مبتلایان کرونا وایرس در این کشور به 38,165 مورد افزایش یافته است. با گفته این وزارت از آغاز شیوع کرونا وایرس تا اکنون 1402 نفر در اثر این بیماری در افغانستان جان باخته و حدود 29,089 تن دیگر صحتیاب شدند. شمار مصابین با کووید 19 در سراسر جهان تا ختم روز دوشنبه 31 آگست به 25,614,777 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به بیش از 854,034 نفر رسیده است. تا حال بیش از 17,915,597 مریض کرونا در سراسر جهان شفا یافته است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 187,677 نفر و شمار مصابین 6,208,875 نفر تایید شده است. تا حال 375,212 نفر در ایران به کرونا ویروس مبتلا شده و حدود 21,571 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. در پاکستان شمار مصابین به کووید 19 و 295,849 نفر و شمار تلفات ناشی از آن به 6,294 نفر رسیده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دوستای عزیز، مشروع اخبار از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. نخست از افغانستان آغاز میکنیم. واکسیناتوران پولیو تحت هر شرایطی برای واکسین کردن اطفال زیر سن 5 سال بقیه به دروازه های مردم میروند و آنها را واکسین میکنند. مکیه منیر در مورد یک واکسیناتور پولیو گزارشی را تهیه کرده که یک جو با آن گوش میدهیم.
بچه هم تفلک های زیر سن 5 ساله بیاریم بر واکسین که واکسین میکنیم شد. هاو مریض مهمان هر کس کس بیاریم بچه که واکسین شد.
شیلا نام دارد و در یکی از مناطق کابل به حیث واکسیناتور پولیو کار میکند. او با سایر واکسیناتوران بقیه به دروازه های مردم برای واکسین کردن اطفال میرود و با انداختن دو قطره واکسین پولیو به دهن هر طفل زیر سن 5 سال آنها را از مصاب شدن به ویروس پولیو نجات می دهد. شیلاک چندین سال می شود که برای واکسین کردن اطفال دروازه به دروازه می رود. می گوید کمکاری مردم با آنها نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده است.
حال خوب شده، بسیار خوبی در اکال، بسیار زیاد روی خوب می کنند، بسیار فامیلی روی خوب می کنند، مردم همکاری می کنند.
اما او از برخی از خانواده ها شاکی است و گفت که برخی از خانواده ها با وجودی که آنها را می بینند اما باز هم با تیم های واکسین همکاری نمی کنند و اطفالشان را زودتر برای واکسین کردن نمی آورند.
اینمی که بسیار زیاد طال می تند، بسیار و بسیار مشکل می آین. اگر سوال زیاد از ما می کنند تا که ما سوال جواب خدا برزی ها می گیم که مشکل است، مشکل است واکسین پلیوز است، بخاطر فرج اطفال است، بفایده تان است، برشان زیاد می فهمانیم.
شیلا افزود که باید خانواده ها با مجرد شنیدن صدای واکسیناتور اطفال زیر سن 5 سالشان را برای واکسین کردن بیاورند تا از واکسین باز نمانند.
باید خودشان همکاری کنند، کوچه با کوچه ما میریم، برشان سهولت است. باید خوش شوند که ما میاییم اگه برشان کمک میکنیم، اگه واکسین میکنیم، از اینکه تا کلینیک میرن و میاین چقدر به زحمت میشن.
او در پلوی این که اطفال را واکسین می نماید به والدین در مورد مؤثریت واکسین پولیو آگاهی می دهد. این واکسیناتور می افزاید که چکاندن دو قطره واکسین پولیو به دهن اطفال ضرری ندارد، بلکه از مصاب شدن آنها به ویروس پولیو جلوگیری می نماید. شیلا از مادران می خواهد که اطفالشان را همیشه واکسین پولیو نمایند تا هرگز فلج نشوند.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
همزمان با افزایش نگرانی ها از سوی موج دوم ویروس کرونا، یک نهاد خصوصی در ولایت هرات و شماری از زنان بی سرپرست ماشین خیاطی کمک کرده است. مسئولان آن نهاد میگویند که زنان بی سرپرست با تهیه ماسک و فروش آن می توانند در تقویت اقتصاد خانواده هایشان و صحتمندی جامعه سهم بگیرند. خلیل نورزایی چنین گزارش می دهد.
برنامه حرف آموزی به زنان بی سرپرست همزمان با نگرانی از شیوع موج دوم ویروس کرونا در افغانستان، نهاد برابری برای صلح و دموکراسی در ولایت هرات با توزیع 25 پایه ماشین خیاطی به زنان بی سرپرست تلاش می کند تا با آموزش فن و حرفه به این زنان به تقویت اقتصادشان کمک کند. فاطمه فراهی مسئول این نهاد کمک رسان در هرات می گوید زنان بی سرپرست بعد از دریافت آموزش های لازم به تولید و دوخت ماسک مصروف خواهند شد تا در کنار خودکفایی به مسئولیت بیشتر افراد جامعه در برابر ویروس کرونا نیز کمک کنند.
برای موج دوم ویروس کرونا خانم ها ماسک می دوزند و هر خانم از تقریبا مقدار خیلی پارچه و چرخ خیاطی ادا می شه، همون وسایل خیاطی از اینا ادا می شه، اینا میرن به خونه ها خود همین ماسک ها می دوزند، باز دفتر ایپیدی دوباره همین ماسک ها از اینا خریداری می کنه و این ماسک ها باز کمپین خانه به خانه داریم. ما بعد از دوخت از این ماسک ها کمپین خانه به خانه ما یک آگاهی دهی بر ویروس کرونا است. دوباره باز همین ماسک ما از اینا خریداری میکنیم، به هر خانه که بریم به تعداد خانوار همون خانواده ما ماسک توزیع میکنیم.
حلیمه زنی است که 16 سال پیش شوهرش را در جنگ از دست داده. او در جریان تمام این سالها سرپرست اطفالش بوده و حالا با به دست آوردن وسایل نو میتواند به گونه حرفه‌ای تر به خیاطی ادامه دهد.
خیلی خوشحالی میکنیم کمی کمکی برای ما بشه، که ما دیگه از این مشکلات از پیش خود خبر داریم چیزی و احتیاجی ما رفع شه و اولاد ما هم بلکه دست اینو به یک لقمه نانی برسونه.
ستاره یکی دیگر از این زنان خوشبین است که با درآمد حاصل از این کار بتواند زمینه تحصیل برای فرزندانش را فراهم کند. او خواهان حمایت بیشتر مقام‌های حکومتی و نهادهای مدافع حقوق زن به وضعیت زنان بی سرپرست و شاغل است.
فعلا خود ما 4 طفل دارو با ما خیاطی و با ما مثلا گلدوزی و این کارا، اما خرج خانواده خود به دست میاره که 4 طفل خود مکتب باید بفرست و اینا از تعلیم نمونه از درس نمونه بتونه به جای برسه. همین خواهش دارو به منایی که مثلا بی سرپرست یک کاری یک چیزی فراهم کنه که بتونم خرج نفقه خانواده خود به دست بیارم.
سکینه حسینی عضو شورای ولایتی هرات نیز میگوید جنگ همه روزه در افغانستان زنان زیادی را بی سرپرست میکند و حکومت در قبال رسیدگی به وضعیت این زنان و توانمندسازیشان بی توجه است.
هیچ نوع برنامه حمایتی دقیقی برای پایداری وضعیت بهتر زنان متاسفانه وجود نداشتن. اگه یک سری فعالیت های نسبی هم که صورت گرفته توسط پروژه های مقطعی بوده، از کارکرد دولت نسبت به زنان من اصلا راضی نیستم، خصوصا در شرایط فعلی متاسفانه آمار زنان بیوه داره روز به روز به خاطر جنگ ها داره بالا میره و همچنان دولت نسبت به زنان بی سرپرست بی برنامه این.
تا کنون آمار مشخصی از زنان بی سرپرست در افغانستان وجود ندارد، اما مقام ها در وزارت کار و امور اجتماعی می گویند در تلاشند تا به همکاری سازمان غذایی جهان از طریق سیستم بایومتریک زنان بی سرپرست را شناسایی و زمینه کمک به آنان را فراهم کنند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
ریاست محیط زیست غزنی میگوید با اینکه در سال جاری ده ها شرکت تولیدی مجبور به نصب فیلتر دود شده است، اما باز هم نگرانی از بحران آلودگی هوا در ولایت غزنی جدی است. شهروندان آن ولایت میگویند شماری از کارخانه های تولیدی که در نزدیکی محلات موقعیت دارند، دود و صدای ناشی از فعالیت آنها خانواده ها را با مشکل مواجه نموده است. آصف حسینی گزارش میدهد.
با طلوع آفتاب دود و غبار برخواسته از شرکت های تولید گچ و ریگریشن ها در شمال شرق و شمال غرب شهر غزنی بخش های از مرکز این ولایت را تاریک می کند. در داخل شهر هم فعالیت برخ شرکت های تولیدی مثل شیرینی و کلچپزی به آلودگی هوا افزود است. حکمت الله مهران رئیس حفاظت از محیط زیست غزنی می گوید که فقط چند شرکت تولیدی در این ولایت تا حالا جواز فعالیت محیط زیستی را به دست آورده است. اما آگاهی پیرامون ارزش‌های محیط زیستی به تمامی شرکت‌های تولیدی داده شده است. آقای مهران هم نگران افزایش آلودگی هوا است و می‌گوید در سال جاری 41 شرکت تولیدی که اغلب در داخل شهر هستند فیلتر دود نصب کردند و شمار دیگر هم تعهد به این کار کرده است. در آنجا از آنها تعهد گرفته شده است. 3 هفته وقت دادیم برایشان چون ساخت فیلتر وقت گیر است. تعهد کتبی به ما دادند. فیلتر نصب می‌کنند تا از آلودگی هوا جلوگیری کنند. رئیس محیط زیست غزنی نگران است که با رسیدن فصل زمستان آلودگی هوا بیشتر شد، به دلیلی که در سالهای اخیر استفاده از بخاری‌های زغالی بین مردم افزایش پیدا کرده است. شهروندان هم شکایت از شرکت‌ها و کارخانه‌های کوچک تولیدی دارند که در نزدیکی محلات رهایشی قرار دارد و زندگی را برای مردم سخت ساخته است. میرویس و زهرا دو باشنده غزنی میگوید دود، صداها و تعفن برخواسته از فعالیت این شرکت‌ها خانواده‌ها را شدیداً با مشکلات مواجه نموده است.
در نزدیکی شهرک سلطان احمد که مربوط مرکز ولایت غزنی میشه، در این جا کارخانه مبلین ساخته شده. در روزهای اول اما کلکین خانه را که باز میمانده بوی داخل میشد، ما فکر میکردیم که در نزدیکا کدام چای بد رفت است یا چی قسمی است.
وقتی شمال میشه کل دودی کارخانه طرف خانه مردم میایه و مردم بسیار در تکلیف میشن، نمیتونن پنجره خود باز بانن و سمه مهمتر نمیتونن کالای خود در روی تار بندازن، بخصوص کالاهای سفید چون که دود میگیره و سیاه میشه.
دکتر باز محمد همت رئیس شفاخانه ولایتی غزنی اما میگوید آلودگی هوا سبب برخی امراض خطرناک میشود که تا حالا در غزنی کمتر مردم شاهدی آن بوده است.
خطر
در سالهای اخیر اداره محیط زیست و شاروادی این ولایت موفق شدند تمامی نانوایی‌ها و حمام‌های شهر را وادار کند که در سوختشان از گاز استفاده نمایند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
دومین نشست پلان عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی روز دوشنبه در کابل صورت گرفت. در این نشست سهیل محمود وزیر خارجه پاکستان و میرویس ناب معاون وزارت خارجه افغانستان ریاست هیئت‌های دو کشور را به عهده دارند. تفصیل بیشتر را در گزارش از عبدالحی وشان می‌شنوید.
بر روز دوشنبه نشست دوره‌ای پلان عمل میان افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی در کابل برگزار شد. شرکت کنندگان جلسه در 5 بخش یا کمیته کاری تقسیم گردیده به جلسات خود ادامه دادند. برای مسائل مشخص چون امنیت و سرحدی، تجارت و ترانزیت، مواصلات و خط آهن، مسائل مهاجرین افغان مقیم پاکستان و همچنین در مسائل سیاسی و صلح بحث و گفتگو انجام دادند. آقای میرویس ناب معین اقتصادی وزارت خارجه بعد از پایان جلسه در یک نشست خبری به رسانه ها راجع به اهمیت این جلسه نوبتی صحبت کرد و گفت
اهمیت این دور مذاکرات پپس ما برای ازی بسیار زیاد است، چون برای اولین بار بیشتر از یک سال میشه که مذاکرات به این سطح صورت نگرفته بود و مذاکرات صورت گرفت و یک فرصت فراهم کرد که از یک طرف ما ارزیابی کنیم روابط خود با پاکستان در همه بخش.
شرکت کنندگان این نشست گفتند که هیئت افغانستان در مسائل مهم قابل بحث مانند تداوم راکت پراکنی از آن سوی پاکستان به داخل خاک افغانستان، تمدید دیوارها و سیم خاردار و ایجاد تأسیسات نظامی در امتداد خط فرضی دیورن را با هیئت پاکستانی مطرح نموده، نگرانی خود را نیز ابراز کردند و در فرجام تعهد شده است که برای حل این گونه مسائل مکانیزم های موجود باید مورد ارزیابی مجدد قرار بگیرد. اما تحلیلگران مسائل سیاسی در مورد مفیدیت این گونه نشست هایی که در گذشته ها نیز صورت گرفتند دیدگاهی متفاوت دارند. برخی با تکیه بر تجارب گذشتهشان زیای وقت و در عمل فاقد اهمیت خواندند و شماری با توجه به شرایط کنونی که در روند صلح در جریان است و پاکستان به عنوان بازیگر اصلی بحران افغانستان دارای نقش کلیدی است مفید ارزیابی میکنند. احمد سعیدی و دکتر لطیف نظری دو تن از تحلیلگران مسائل سیاسی افغان در مورد چنین گفت:
در گذشته هم چه جلسات دایر شده ولی نتیجه عملی نداشت. امیدوارم این جلسه نتیجه عملی نشه، ولی ما باور نداریم.
در شرایط کنونی که بحث صلح افغانستان مطرح است، این سفرها میتونه برای روند صلح مفید باشه و در تقویت روابط هم تاثیرگذار باشه، چون پاکستان بخش عده‌ای از سران طالبان را تحریم کرده بود. من فکر میکنم که این سفر میتونه یک آغاز جدید گفتگو بین کابل و اسلام آباد باشه.
طبق خبر دیگر از وزارت خارجه افغانستان، آقای سهیل محمود معید وزارت خارجه پاکستان با محمد حنیف اطمر سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان نیز دیدار نموده، از اراده رهبری کشور مطبوعش در خصوص تقویت روابط دو جانبه و حمایت همجانبه از روند صلح بر رهبری و مالکیت افغانها و همچنان آغاز سریع گفتگوی صلح به سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان اطمینان داده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
طبق گزارش اداره مهاجرت سازمان ملل متحد، ناامنی و سیلاب‌های ناگهانی جان صدها هزار آواره داخلی را در منطقه لیک چاد بیزن در کشور چاد با خطر مواجه کرده است. لیز داشلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو گزارش ارسال داشته است که از من نسرین محمود عزیزی می‌شنوید. ایالت لیک پروینس چاد با کامرون، نایجیر و نایجیریا همسرحد است. این منطقه از سال 2015 بدین سو مورد حملات مکرر گروه های مسلح متعدد قرار گرفته که میلیون ها نفر را مجبور به فرار کرده است. سازمان بین المللی مهاجرت گزارش می دهد که بیش از 360 هزار نفر در این بخش چاد به اجبار آواره شدند. پال دیلون، سخنگوی سازمان جهانی صحت می گوید، ارقام جدید دال بر افزایش 22% تعداد افراد است که از ماه اپریل از خانه هایشان فرار کردند.
Recurrent security attacks and incursions by non-state armed groups since the beginning of the year prompted the Chadian government in March
حملات و هجوم های مکرر گروه های مسلح غیر دولتی از ابتدای سال دولت چاد را در ماه مارچ بران داشت تا بخش های فولی و کایا، دو بخش مناطق سرحدی لیک چاد با عنوان مناطق جنگی اعلام کند. در کنار پیچیده شدن جابجایی اجباری در پاسخ به مسائل امنیتی، منطقه لیک بیشترین بارندگی را از 30 سال به این سو تجربه می کند.
IOM گزارش می دهد وقوع سیلاب‌ها در روستاها و مزارع باعث گردیده که نزدیک به 12 هزار نفر بین 8 تا 16 ماه آگست فرار کنند که یکی از بالاترین ارقام است که تا کنون در چنین مدت کوتاه ثبت کرده است. دلون این را روند نگران کننده می نامد، زیرا این بیجا شدن‌ها به صورت مکرر تکرار می شود. او می گوید مردم در میان شیوع بیماری کووید 19 با یک بحران امنیتی و محیط زیست مضاعف مواجه هستند. IOM در حال توزیع کمک‌های بشردوستانه اضطراری به هزاران تن افراد آسیب پذیر به شمول پناهندگان موقت یا نیمه دائمی و اقلام غیر غذایی از جمله بسته های بهداشتی، توشک و وسایل اساسی پخت و پز می باشد. اداره IOM می گوید در طیف وسیع سازسازی و تثبیت جامعه با فعالیت های بازیابی نیز نقش دارد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و این هم آخرین مطلب این بخش. در فهرست اعضای شورای عالی مصالحه ملی که رئیس جمهور محمد اشرف غنی آن را تعیین و اعلام کرد، 9 زن نیز شامل است. موری اکرمی، فعال حقوق زن که یک تن از اعضای این شورا معرفی شده، میگوید امیدوار است نمایندگان جوانان و نمایندگان خانواده‌های قربانیان نیز در این شورا شامل گردند. خانم اکرمی در مصاحبه با لینا روزبی در مورد اینکه چگونه برای عضویت این شورا انتخاب گردید چنین گفت:
طریق صفحات اجتماعی اصلاحی خبر بر شما رسید، بر ما هم کسایی که در لسه هستن، بر ما هم از طریق سوشل میدیا امی پیام امی لسه بر ما رسید. تاسفانه قبلا کدام مشوره صورت نگرفته بود و یک چیز دیگه که امروز نه تنها بین ما بین تمام مردم بیشتر سوال برازی بود که تعداد جوانا و نقش جوانا در ازدی لیست یا امین شورا بسیار کم و محدود بود و در زم نماینده های فامیلی های قربانیان که به اصلاح دادخواهی که در این چند مدت بخصوص در این مدت دو سال صورت گرفت جا داشت که ما نماینده های از فامیلی های قربانی را امر خود می داشتیم و امیدوار استم که هنوزم گنجایش از این باشه و جایگاه از اونا باید خودشان از خود نمایندگی داشته باشن.
و با اولین واکنشی که از جانب مقامات شامل در این شورا تبارز داده شد از آقای کرزی بود. آقای کرزی رسما از عضویت از این شورا کناره گیری کرد و دلیلش هنوز مشخص نیست. برداشت شما از این واکنش چیست؟ و نظر شما یا تضادهای موجود در این گروه یا برخی اختلافات سیاسی که ممکن با رئیس جمهور باشه چه تاثیر روی شورای عالی مصالحه و فعالیت از این میگذاره؟
نظر به معلوماتی که دارم از نام شورای مصالحه، یعنی یک روند ملیست، یک موضوع ملیست، من فکر میکنم که اینجا حق هست وظیفه خدا و وجدانان بگویم یا وظیفه ایمانی و میهنی و انسانی است که ما هرچی زودتر اگر این پروسه را به اصلاح همه گی سهیم شده، من فکر نمیکنم که تنها در اینجا مسئولیت رئیس جمهور باشه و مسئولیت آقای دکتر عبدالله باشه. فکر میکنم که مسئولیت همه اتباعی افغانستان است، بخصوص کسایی که در جنگ افغانستان داخل بودن دقیقا میتونن که در این پروسه میتونن نقش بارز داشته باشن. عکس العمل جناب رئیس جمهور پیشین بر ما هم سوال برانگیز است، در حالی که اونا در این مدت دو سال شان کسی بودن که خودشان بار اول مجلس اول اصلا در مسکو دایر کردن و خواهان از این بودن که هر قدر زودتر در پروسه سال مردم سهیم شده و نقش خود ادا کنن. این بر ما هم سوال برانگیز است، برای که شرایط فعلا ایجاب میکنه که هر کس از هر موقفی که هست باید مسئولیت خود منایس حق و مسئول در این روان در این پروسه ادا کنن و ما فکر میکنم که شانه خانی کردن یا به اصلاح تکمان کردن که ما در اینجا نیستیم یا یک خلا را به وجود آوردن فکر میکنم که این منطقی نیست.
خب آقای عبدالله، هفته گذشته خبر داده بودند که هیئت افغان آماده هستند تا در مذاکره با طالبان در نشست بین الافغانی شرکت کنند که ممکن هفته آینده برگزار شود. شما میگین شما حتی آگاهی نداشتین که عضو شورای عالی مصالحه هستین. تا چه حد اعضای گروه با یکدیگر روی اجندای خود کار کردند؟
من فکر میکنم که باید یک تفکیک شود مسئولیت های اعضای شورای مصالحه ملی با اعضای هیئت مذاکره کننده، برای اینکه هیئت مذاکره کننده اونا تقریبا تمام آمادگی های خود داشتن و دارن و فکر میکنم که شورای مصالحه میتونه که یک بک سپورت یا یک آدرس باشه که بتونه برای هیئت مذاکره مشوره بتن وقتن فوقتن و بتونن که دخیل باشن و بتونن که موضوعات آنن به مردم برسانن. به نظر من فکر نمیکنم که شورای مصالحه نقش مستقیم در دور اول مذاکره داشته باشه، برای اینکه دور اول مذاکره حیات تعیین شده و حیات آمادگی خود داره و مطمئن استم که اونا از جانب دولت افغانستان حیاتی که به اصطلاح بخصوص همراه گروه خانما که ما به تماس هستیم اونا آمادگی کلا یعنی از هم نگاه آمادگی خود اونا دارن و مطمئن استم که از طرف آزادراست دولت افغانستان فکر نمیکنم که ممانعت باشه، ولی تا بال هر ممانعت یا هر سلنگونی که شده فکر میکنم از جانب طالبا بوده. خوب است که اونا هم ادای مسئولیت کنن و این پروسه را از این اضافه تر طویل نسازن و حتی زودتر به گفتمان آغاز کنن.
دوست عزیز، آن هم توجه نمایید به بخش دوم برنامه سرویس پشتون.